الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از این شود که دیروز گذشته در مقام جواب از دلیل دوم برآمدیم. دلیل دوم همونطوری که دیروز اشاره کردم خدمتتون این بود که اگر بناس هیئت تغییر بخوره لابد است تغییر به این که باید لحاظ استقلالی درش بشه، در حالی که لحاظ استقلالی داشتن در هیئت منافات داره با لحاظ عالی که در هیئته. گفتیم هیئت چون معنای حرفیه لحاظش لحاظ عالیه، لحاظ اندکاکیه، با تغییر نمیسازه که لحاظ استقلالی میخواد. این دلیلشون بود. جواب اولش دیروز خدمتون عرض کردم که مفصلش رو قبل گفتم. در مرحله جواب دوم همون جوابی که قبلی دادیم که لحاظ استقلالی در هیئت به لحاظ احواله، نه به لحاظ خودش باشید. هیئت رو اگر به لحاظ خودش ببینید، بله لحاظش عالیه، لحاظش اندکاکیه، درسته. اما اگر هیئت رو به لحاظ حالات ببینید، یعنی به نسبت به غیر مشاهده بشه، حالت کذا، خصوصیت کذا، وقت کذا، اگر اونجور ملاحظه بشه، اونجا دیگه باید لحاظ استقلالی باشه. اون دیگه ربطی با معنای خودش نداره که بخواد بگیم منافات بینشونه. این یه جواب بود که ما دیروز خدمتون عرض کردیم در این رابطه بود. جواب دومی در اینجا داریم که این جواب دوم رو در معانی حرفیه و در باب اخبار انشاء اونجا نقل کردیم. در واقع معانی حرفیه و اخبار و انشاء اونجا گفته بودیم. جواب دومی که در اینجا گفتیم این است که همیشه تغییب اصولا در جای گفته میشه که بعد از فراق از لحاظ خود اون شی باشه. بعد از فراق از لحاظ اون شی اول باید انسان اون شی رو لحاظ بکنه و از لحاظ او فارغ بشه. بعد از فراق از لحاظ او حالا میریم سراغ تغییر. همیشه لحاظ تغییر بعد از لحاظ اون شیء از اولا. تا لحاظ وجودی اول او رو نکنی تغییر نمیشه بزنی. حالا چه اون شیئی که ملحوظ هست اولا من المعانی الاسمیه باشد یا من المعانی الحرفیه، فرق نمی کنه. در باب معانی حرفی ما اونجا گفتیم هر چیزی که میخواهید او رو در کاسه تقلید ببینیدش، در وعاء تقلید ببینید، چاره ندارید. اول باید اون شی ملحوظ بشه به ذاته، خودش ملاحظه بکنید، اون وقت بگید هذا الشی مقیدون به کذا، متقیدون به کذا. تا شیء را اول لحاظ نکنه تغییر اصلا نمیشه زده بشه. دقت داره چی میگم؟ پس همیشه اوقات تغییر مساوی با لحاظ استقلالی است. باید لحاظ استقلال، چرا؟ برای که لحاظ تغییر بعد از فراق از لحاظ خود شیء است، سواء اون کان فی المعانی الاسمیه او فی المعانی الحرفیه. آقایی فرمونید پس جواب دوم اینه، اصلا نمیشه تغییر جایی فرض بشه و در تغییر لحاظ استقلالی نباشه. نمیشه، چه معنا اسمی بگیری چه معنا حرفی بگیری. پس قرابری این اشکال آن مصادر نه مصادر مقصود نیست. نه ما میخواییم همین بگیم، بگیم آقایی که این توفقه کرده کم لطفی کرده، یا باید از تغییر دست برداره. خب همین دیگه، ما میخوایم بگیم همین. پس اون منافاتی با اون نداره. چرا؟ برای که تغییر خودش امر مستقل، اون ملحوظ کاری نداره. ملحوظ امر حرفی باشه، معانی اسمی باشه،
چون اونی که ما در اولا و به ذات داریم راجع به خودشه، خودش درسته، به نفسی و به ذات ملاحظه کنی درسته. قای قد یکون لحاظن عالی یا و قد یکون لحاظن ذات استقلالی، اون درست فرق باشه اگه معنی حرفیه لحاظ. اما حالا میخواییم اون معنا را کلن، حالا هرچه هم این را همیشه با دیگری ببینیم، آیا میشه با لحاظ عالی دیده بشه؟ ابدا، امکان پذیر نیست. پس امکان ندارد تغییر بخواد جایی بیاد و درش لحاظ استقلالی نباشه، چه در اخبار، چه در انشاء، چه در هیئت، چه در معانی حرفی، همه جا باید تغییر. تغییر هم مساوی با چیه؟ با لحاظ و شیعه بعد الفراق اللحاظهی به نفسه، خودش لحاظ به نفسه میکنی ولو انتقال کنی ولو لحاظ عالی، بعد اون شیعه لحاظ عالی را ملاحظه استقلالی میکنه با حال شیعه دیگر، با حالت دیگر. پس این جواب دوم نظر شریف باشه دعوای استحاله است. جواب اول جواب اینه که مورد عوض کردیم، گفتیم اون لحاظی که مال خودش عالیه، اما لحاظ تقیب لحاظ جدای از خودشه. جواب دوم بزرگواری کنید راجع به اصل قضیه است که میخوان بگیم برهانی هم هست. از چه نظر برهانی است؟ برای که تقیب لا یمکن ان یتحقق الا کجا؟ بعد از لحاظ استقلالی. پس شما نمیتونید تقیب را بیارید بدون لحاظ استقلالی، و لحاظ استقلالیش هم که اشاره کردیم منافات با لحاظ عالی بودن نداره، حالا چه معنای اسمی باشه چه معنای حرفی باشه. اینم جواب دومی در اینجا داده میشه که اینم برهانی میشه. یه جواب سومی رو مرحوم آخون در کفایه دارن. مرحوم آخون در کفایه جواب اینجوری دادن، فرمودن که نه در باب تقیید در صورتی لحاظ استقلالی با لحاظ عالی منافات دارد که ما شی را اولا اول ملاحظه بکنیم بعد از فراق از لحاظ و اولا بخوان تغییر شدن. اگر یک شی را اولا لحاظ توش بکنه آدم ملحوظ بشه اولا بعدا بخوای تغییر بزنی، راست میگی، این باید حتما لحاظ استقلالی داشته باشه. خب شما باید دیگه لحاظ استقلالیش با عالیش نمیتونه، اصلا اون اشکالی. اما آخون میگه چه کاری شما این کار میکنید؟ چرا به در صفتون میدادید؟ چطور؟ شما از اولی که میخواد این شی به وجود بیاد خارجن ملاحظه بشه خارجن، از اول متقیدن لحاظش کن، نه اینکه لحاظش بکنی اولا بعدن بیای تغییرش بده، نه، در اول پیدایشش در اول وجودش تحقق متقیدن، از همون اول متقیدن بیرون بیاد. و وقتی متقیدن آمد دیگه لحاظ اولی لازم نداره که بیاد دیگه بعد از لحاظ شدنش اولا بعد او رو تبدیلش بیاد، دیگه لحاظ تبدیلی لازم نداره که وقتی قرار شد که از حال پیدایش وجودش از اولی خرج مقیدن، به قول آقای زیق فهم رکیه، از همون اول دهنه چهار تنگ بدی، نه گشاد بگیری بعد تنگش بکنی، نه، از همون اول دهنه چهار تنگ بگیر آدم، یعنی اینجا که انه آدم اولی که میخواد وجود پیدا بکنه متقیدن وجود پیدا بکنه، این دیگه لازم نداره که اولش لحاظ بشه. مرحوم آخون در کفایه این جواب سوم رو دادن که در مراتب بیان ما سومین جواب میشه. ما به نظر ما این جواب مرحوم آخون تمام میشه. چرا؟ برای خاطره که اطلاق و تقیید اینا از اوصاف ذات الاضافه هست. اطلاق و تقیید از جمله اوصاف ذات الاضافه هست، یعنی از امور اضافیه نسبیه. کجا گفته میشه فلان چیز مقیدن؟ در صورتی که اطلاق بتونه داشته باشه. اگر یه چیزی وصف اطلاق را به خودش نتونه بگیره تغییر منو نداره که. تغییر همیشه یک از اوصافی که بعد از اطلاق میاد، تا اطلاقی نباشد تغییر منو نداره که. پس ما هر وجودی رو میخواییم متصفش کنیم به وصف اطلاق، یا به وصف تقیید چاره نداریم که باید درش اون دو تا حالت دیده بشه. یعنی بگه هذا الشيء قد يكون متصفا بالاطلاق، درسته؟ حالا فعل احوال میشه در معانی حرفی، فعل افراد میشه در معانی اسمی. توجه دارید اطلاقیتش که میخواد ملاحظه بشه، اگر معنای حرفیه در احوال، اگر معنای اسمیه در معنای کلی در افراد. تا لحاظ کلی برای یک شیئی به صورت اطلاق نشه میشه لحاظ تغییر براش کرد؟ نه. چرا؟ لحاظ تغییر نسبتش اضافیه، مثل فوقیت و تحتانیت میموند. فوقیت و شیء کی گفته میشه فلان چیز فوق تحتانیت بشه؟ کی میشه گفت اینجا دیر و اونجا فوق و بالا؟ تا نباشد دو طرف نمیشه مثل عبوت و بنوته. بنوت و عبوت ذات الاضافه هست، یعنی نمیشه یکی باشه دیگری نباشه. وصف اطلاق و تغییر هم از باب ذات الاضافه هست. چیزی که لا یمکن ان یرد علیه الاطلاق، لا یمکن ان یرد علیه التغییر. تغییر همیشه از اوصاف نیست که بعد از اطلاق هست. پس تا مادامی که شیئی را اول ملاحظه نکنی، لحاظ اطلاقی براش نداشته باشه، وصف تغییر اصلا معنا نداره که تغییرش رو زدیم. بنابراین تصویری که من ماخون میگرد، ما لازم نداریم که شیعی رو اولا ملاحظه بکنیم سپس رو تغییرش، نه، از اول وجودش متقیدن بیرون بیا. ما میگیم که نمیشه که. شما در چه صورت میتونی بگی این حرف معنی کلیه یا معنی شخصیه؟ اگر بخوادی که این معنای خصوصیه و جزئیه، باید درش کلیت ملاحظه بشه. یعنی بگیم هذا الشيء له وصف کلی وصف جزئی. حالا که کلیت درش نیست خارجا به جزئی، یا میگیم این مقیده به غیره. مثل طلب، طلب که مطلقه، یعنی کلا من میخوام اینو. یه موقع طلب مقیده به غیره. در چه صورت میشه گفت طلب مقیده؟ در صورتی که طلب مطلق داشته باشی. اگه طلب مطلق نداشته باشی معنا نداره بگه تغییری. پس بنابراین این فرمایش ما نمیتونیم بپذیریم، بیاییم بگیم که نه خیر، اینجا ما اعتبار وصف اطلاق و تغییر را میکنیم بدون لحاظ استقلالی. همچین چیزی نمیشه. ولی لذا تغییر ما به نظرمون میاد حتما وصف لحاظ استقلالی را در خودش میخواد. این راجع به این مطلب. از اینجا روشن شد مطلب دیگری هم به دست میاد. پس اگر در بعضی کلمات بزرگان دیده شده و میشود که میفرمایند گاهی تقیید ضمن یک کلامی به وجود میاد بدون ملعوض و شیء اولا، در کلمات حکاییه، چیزایی که جنبه حکایی داره، و یا در کلام به وجود میاد گاهی در ضمن انشاء و استعمال در کلمات انشائیه، چه بسا ممکن است با خود اون کلام در ضمن اون کلام تغییر بیان بشود، حالا یا در ضمن حکایت اون کلام در کلمات حکاییه، یا در زمان استعمال او در کلمات ایجابیه، به نظر ما تغییر اینجوری بدون لحاظ شیء اولا به نظر ما امکان پذیر نیست. نمیشه گفت که آقا یک شیء چون هدف اعلا این است که مطلب ابلاغ بشه، نسبت بیان بشه، اضافه بیان بشه، پس میشه یک چیزی از اون اول این رو به صورت متقید به وجود آورد. ما بگیم به نظر ما نمیشه، چون باید حتما شیء را لحاظ بکنه اولا به صورت اطلاق تا بعد بتواند لحاظش بکنه تقییدن. ما نظر ما اینجوری میاد. اینم پس اشکال دوم، دلیل دوم، جوابی که از دلیل دوم داده شده. میایم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم که ما را آیت الله خویی رحمت الله علیه بود. اصلا تغییر یعنی چه؟ شما اصلا معنای تغییر رو معنا کنید؟ اصلا میتونید جداش کنید؟
همین نمیشه دیگه.
هستن. خب نه، ما میخوایم هم مشکل مثلا همینه، اصلا از تقیید و شین از شیع المتقید میشه شیع رو نبینی و تقیید میگی؟ نمیشه که میدونم. ببینید از شیع المتقید به کذا این شیع در لحاظ شما نباید بیاد، باید بیاد دیگه. ببینید جام دیگر مسئله ای که به قول بعض خدا رحمت کن امام گای سرعت مطلب یا اینقدر اتصال دلیل نمیشه که نباشه. نگاه کنید چی دلیل نمیشه. شما اگه بگه از شیء المتقید میشه شیء رو لحاظ نکنه تقید بیاره، نمیشه که. خب بگه ذاتا امکان پذیر نیست، چطور میتونه یه چیز رو متقیدن به وجود بیاره؟ ما اشکال ما همینه. نه دیگه نمیبینن. ما کار ما اشکال ما سر اینه، ما داریم میخوام دقت عقلی بگیم. نگاه کنید این آقا چی آمده دار کرد؟ آمد گفت که هیئت لحاظش چیه؟ عالیه. تقیید چی؟ لحاظ استقلالیه. چگونه میتواند شما طلب را مقیدش کنی به قید خارجی؟ یادتون دیگه اشکالش این بود دیگه، نبود. وقت میگفت ینافی لحاظ استقلالی با لحاظ عالی، اینجوری فرمود دیگه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه و بعضی از بزرگان میخوان بگن که اصلا لزوم نداره که شما شیء و عمل ببینید لحاظ عالیش بکنید تا بعد بگید ینافی لحاظ عالیش با لحاظ. نه نه نه، اصلا لزوم نداره. پس چی؟ ما همون شیء رو از اولا متقیدن به وجود بیاریم. نظرم والا چی بینه؟ ما همون کلامی که میخوایم بگیم اولا اینو متقیدن به وجود بیاریم. پیدایشش حالا بالحکایه او بل استعمال ولا هر چی داری، اما اولا متقیدن. نه اینکه اول شی رو ببینیم تا بگیم اون عالیه، مرد بیایم اون لحاظش کنیم، مرد تقیید بگیم استقلالیه، بگیم تنافی داره. ما خدمتشون عرض کردیم که آقا نمیشه شی را شما بدون لحاظ خودش تقییدش بده، امکان پذیر نیست. چرا؟ برای که شما ذهن مبارک رو میخواد بگید تغییر زدم. چی چیه تغییر زدی؟ تغییر به هوا که نمیخواد، یه چیزی میخواد، متعلق میخواد، ذات الاضافه هست. باید یه چیزی باشه مفروضه در ذهن مبارکتون که این شیء مفروض قد یکون مطلقا قد یکون مقیدا، یعنی دو حالت درش میشه ملاحظه میشه، حالا یا افراد یا احوال، هر جوری که نظر مبارکتون. معانی اسمی افراده، البته معانی اسمی احوال هم میتونه باشد، نمیخوام بگم نمیشه، از بابی که چون معنی حرفی افراد نداره، اون فرد واحده، اما معانی اسم هم افراد داره هم احوال داره. حالا یا اطلاق من حیث الافراد او من حیث الاحوال، درسته ملاحظه. حالا بیا بگه من این قسمش اراده دارم لحاظ این قسمش دارم، نه افرادش. این قاعده کلیه، ولی دوم مدت دستی بفردیری که یک شیعی را خانم بتونه تقیید بکنی در وصف اضافی ها بدون ملاحظه این معنا به نظر ما مشکل میاد. ولی دوم ما خیلی نپسندیدیم این جواب مرحوم آخوند رو و بعضی دیگران گفتن. خب البته خدا رحمت شد کنه همون بزرگانی ها بعد این مثلا بودن با خودشون فتعمل گذاشتن، مخصوصا گفته در انشائیات که خیلی سخته. حالا در اگر قضایای حکاییه بگیم اما در انشا خیلی زده، ما بگیم که هر داش هم میتونه، چه در انشا چه در اخبار، هیچ کدوم نمیشه که لحاظ شی نکنه لحاظ تغییر بکنه. ما بگیم امکان پذیر نیست به نظر ما، حالا نظر ما اینجوری میاد. خب این جواب دلیل دوم. سه تا جوابیه بود که دو تاش خود ما قبول داشتیم، یکی رو قبول نداشتیم که آخری. و اما دلیل سوم، دلیل سوم یادتون باشه مرحوم آخوند، مرحوم آقای بیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود اگر بنا باشد طلب را مقیدش کنیم به وقت کذا، لازمش این است که انفکاک و تفکیک است بین ایجاب و الوجوب. درسته؟ فرمودن تفکیک بین ایجاب و الوجوب محاله، مثل تفکیک یعنی ایجاد و الوجود در تکوینی ها. این بود دیگه، فرمودن این تفکیک محاله و امکان پذیر نیست. میگیم آمده این اشکال رو که مرحوم آیت الله خویی میفرمایند، مرحوم آخون آمده جواب بده. مرحوم آخون در کفایت اگر آقای ملاحظه کرده باشی جواب داده بود. مرحوم آخوند در یه قلت و قلت جواب داده. عبارت متن آخوند من براتون میخونم، اگر کفایه امشب منزل داشتید مطالعه کنید. مرحوم آخوند آمده این اشکال جواب داده که اگر طلب وجوبش فعلی باشد ولی واجب استقبالی باشد، وجوب الان باشه ولی مطلوب استقبالی باشه، فرموده این یلز و تفکیک بین اینه جواب داده. این عبارت چه؟ فعل قول، این کلام آخوند در کفایه، علا ذالک یلز تفکیک الانشائه عن المنشأ. اگر بنا بشه بخواد وجوب الان باشه ولی وجوب فعلی یا ولی واجب استقبالی، لازم نیست انشاء از منشأ جدا بشه که انشاء الان باشه ولی منشأ بعد بیاد. یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ، چرا؟ حیث لا طلب قبل حصول شرط، حیث لا طلب قبل از اینکه شرط بیاد طلبی در کار نیست. تا ظهر نشه من نماز واجب دارم؟ نه. تا وقت نیاد که نماز واجب ندارم، طلب ندارم. طلب بس ندارم، طلب کی میاد؟ بعد از دخول الوقت. شما بخواه بگه الان انشای وجوب شده ولی مطلوب بعد میخواد بیاد، این تفکیکه که. وقت چی جواب داده آخون؟ این انقل همین اشکالی که الان ما گفتیمه، همین اشکال. جواب اینجوری داده ایشون، برای واقعون می چی جواب داده؟ گفته قول تو المنشأ اذا کان هو طلب علی تقدیر حصوله. منشأ من چیه؟ اونی که انشاءش کردن. منشأ من عبارت از اون طلب علی تقدیر حصوله، یعنی حصول شرط. تا شرط نیاد طلبی ندارم، تا استطاعت نیاد طلبی ندارم. اگر قرار شد اینجوری باشه المنشأ اذا کان هی طلب علی تقدیر فلا بد ناچاری ان لا یکون قبل حصوله طلب و بس. باید بگیم که قبل از حصولش نه طلبی داریم نه بحثی داریم. باید بگیم قبل از حصول شرط نه طلبی دارم نه بحثی دارم. چرا؟ فهمیده اگر نگی و الا لتخلف عن انشائه. اگر بنا بشه اینجوری باشه که بخواد طلب الانم باشه قبل حصول شرط، این لازمه تخلف پیدا بکنه منشأ من از انشائه. و الا لتخلف عن انشائه. خب حالا پس چی انشائه علا تقدیر نداریم؟ چرا؟ چرا داریم؟ میشه گفت نداریم؟ اخبار هم داریم، انشاء هم داریم، مگه میشه گفت نداریم؟ در حالی که و انشاء و امرن علا تقدیرن کل اخبار به مکان ملل امکان. انشای علا تقدیر چیز مسلمه که میشه داشته باشیم، همچنین که اخبار علا تقدیرم داریم، خبرم داریم، انشاء هم داریم. اگر زید آمد فلانی چنین شد، این خبره. اگر زید آمد اکرامش بکنه، این انشاء. هر دوشو داریم، هر دو میکن پذیره. که نشد که و انشاء و امرن علا تقدیرن کل اخبار به مکان ملل امکان کما یشهد به الوجدان فتعمل جیدا. این تاکه خب این چی جواب شد؟ این جواب آخون مصادره شد که همون چی شد؟ شما هم که جوابی ندادیم. این بیان آخون چی جواب شد؟ میگه باید بدیم که انشاء علی تقدیر. خب انشاء علی تقدیر داری چی درستش کردیم؟ چطور تو بسی انشاء الله تقدیر داشته باشی در حالی که انشاء الان باشه منشأ بعد باشه؟ میشه؟ شما جوابی ندادی با مصادره به مطلوب کردی. همون اشکالش رو خود باید جوابی نشد که بارده. چی شد آخریش؟ آخه ما به وجدان اینجور انشاءاتی داریم، مگه ما منکریم که انشاءات داریم؟ ما امکان نداریم، ما میخوام حلش کنیم مسئله را، معلومه را حل کنیم. انشاءات علی تقدیر چطور میشه؟ تعلیق در انشاء جایزه؟ میشه انشاء الان باشه مرشبت باشه، اینه باید حل کرد. اینکه حل نشد شما میگه اگر بنا باشه نشه، پس این لازمش تفکیه خود، این حرف خود ما را داره شما میزنیم. پس بنابراین برای آخون جوابی از این مطلبی نداده که به درد ما بخوره. چگونه میتوان اینه بود؟ اینجا چون جواب مرحوم آخون ما را نتونست در این جهت قانع کنه، به نظر ما جوابی نشد که ما را بتونه قانع بکنه، اینجا مرحوم امام رحمت الله علیه یه جوابیه ای دارن. حالا من جواب کلام امام بگم تا بعد اشکالش اگر بود اشکال شنبه براتون بگم، چیز مشکلی نیست بیانیشون. بیان مرحوم امام رحمت الله علیه حل اشکال را از این ناحیه میکنه، میفرمایند که یکی از مشکلات ما از این علمای عزیز ما اینه که علمای عزیز ما خدا رحمتشان کنه مسائل واقعیات را با مسائل اعتباریات با هم خلط کردن. چیزهایی که جنبه حقیقت و واقعیت داره و چیزهایی که جنبه اعتباری، این دوتا با هم فرق میکنه. بله در حقایق و در اعیان واقعی راست میگه، هیچ وقت نمیشه در تکوینیات ایجاد بشه ولی وجودی نباشه، امکان نداره. تفکیک بین الایجاد و الوجود در امور حقایق در واقعیات اعیان خارجی 100% محال، در 100% محال نمیشه. اما در اعتباریات که اشکالی نداره، در اعتباریات بین الایجاب و الوجود، الطلب و المطلوب، الانشاء و المنشاء، همون اشکالی نداره. اینا مشکل نیست در اعتباریات چه مانعی داره که قائل به تفکیک بشیم که بگیم گاهی طلب انشاء الان انشاء میکنه ولی منشأش بعد به وجود بیاد، اعتبارش اینجوری چه اشکالی داره؟ الان طلب وجوبش فعلیه ولی واجب استعمالیه. ایشون فرمودن به نظر ما در امور اعتباری اشکال نداره، گاهی طلب روی شیء به رحم المطلق میره، گاهی طلب روی شیء علی تقدیره میره. اگر علی تقدیره رفت ازش میگن طلب مقید، اگر به صورت مطلق رفت میگن طلب المطلق. در امور اعتباری ایشون ایرادی نداره. ایشون نظر مبارکشون اینه، مسئله رو به این صورت به نظر مبارکشون میخوان حل کنن که این تفکیک آیون میگن محاله، تفکیک در تکوینیات محاله، اما در تشریعیات که امور اعتباری هست تفکیکش محال نباشه، مشکل نباشه. و اگه تفکیکش محال نشد خب بگه چه اشکالی داره؟ بگیم الوجوب و فعلیون و الواجب و استقبالیون. این فرمایش ایشون، حالا ایشالا اگه شبهی باشه ایشالا شنبه خدمتون تقدیم میدارم. صلی الله علی محمد و آله.